همه کس در مکان حضور دارن و ما ادامه میدیم به دادرسی. دادستان ادامه میدهند برای تشریح مرافعه. تقریبا 2:20 یک وقفه میگیریم. متشکرم، بفرمایید. متشکرم. همکار من آخرین بار خاتمه داد در رابطه با شنبه 6 اوت توضیح میداد. امروز من در رابطه با یک اتفاقی که 7 اوت اتفاق افتاده بود که ایراج مشتاقی که در این کشتار دستشامی حضور داشته توضیح میده. چند روز قبلش این تاریخ رهبری مدرسه زندان تصمیم گرفته بود که زندانیان در واحد یک بخش یک بند یک به یک بخش دیگه بخوان منتقل بشن و این بخش یا بند بعدا ضد جهاد، یعنی بند ضد جهاد، بند یک ضد جهادی نام برده شده بود و این درس منطقه‌ای که جهاد نام برده شده بود همکار من دیروز توی اون عکسی که از ماهواره گرفته شده بود نشون داده شد. اون اشخاصی که ما بازپرسی کرده بودیم که توی این بند توی درس بر علیه جهادیان بودن، مهدی محسن منوچهر اشراقی و اینطور همایون کاویانی، حسین مالکی، مجین جمشیدی، رحمت علی کرمی و احمد ابراهیمی و حسن گلزاری. این زندانیون در اعتراض کردن، انتقاد کردن که چرا در این بند قرار گرفتن. حمید اشتری که یکی از شواهد بود اونجا در اصلوی بنده که در اصل بخش جهاد بود اونجا قرار داشت. اسم اونجا در اصل به این خطاب میکردن که اون اشخاصی که اونجا کار میکردن زندانی بودن، کار میکردن در اصل و زندانیان دیگه این زندانیان رو دوست نداشتن به خاطر اینکه فکر میکردن اینا در اصل مطیع دولت شدن و ایراج مستقی به این صورت توضیح میدن که آقای لشکری و حمید عباسی که حمید نوری اومدن به اون بند روبروی جهاد چند مرتبه آمدن و سر زدن که بتونه این زندانیان رو نذارن انتقاد کنن نسبت به این انتقالی که انجام داده بود. این اشخاصی که باشون بازپرسی کردیم توضیح دادن به این صورت 7 یا 8 آگوست که میشه 16 یا 17 مرداد ماه میشه، یکی از این زندانیون دوباره ناصریان خواستن که از اون میخواست که از اون بند روبروی جهاد بخوان منتقل بشه. ناصریان بهشون دستور داد همشون اشخاصی که نمیخواین تو این بند باقی بمانید که بیاید پیش من یک جلسه داشته باشه و اونجوری که ما میگیم تو این جلسه به نظر ما به غیر از ناصریان حتی حمید نوری حضور داشت و در این جلسه به این صورت بوده که این زندانیون در رابطه با نظریات خودشون بازجویی شدن و بعد از آن چند تاشون انتخاب شدن که برای این کمیته مرگ بهشون پیش آنها اسنویسی بشن و اینجور که ایراش مستقی توضیح داده که 60 از این زندانی ها از این بعد از این جلسه به یک بند فرعی منتقل شد. من فکر میکنم همین اشخاصی بودن، زندانیانی بودن که انتخاب شده بودن که به حضور به نزد کمیته مرگ چند مرتبه اشخاصی که باشون بازپرسی شده این رو در این رابطه برای ما توضیح داده و این اشخاصی بودن که بازپرسی شده بودن، خودشون هم تو این بند روبروی جهاد اونجا بودن، مستقر بودن و در از تایید کردن که حمید نوری هم در اون موقع اونجا می اومده، در این اونجا حضور داشت و همینطور در مراتب دیگری اشخاص دیگری رو از این بند روبروی جهاد به کمیته مرگ منتقل کردن. من فکر میکنم که چند مرتبه از این مراتب حمید نوری حضور داشت، ولی حتی گلزاری هم یکی از اون اشخاصی بود که تو یکی این بند زندگی میکرد. ایشون گفتن که حمید نوری ایشون رو از اونجا انتقال داد، برد از اونجا. اونجوری که ما به نظر ما این اتفاق دهم مرداد افتاده. ایرج مصدقی در رابطه با خاطراتش، در این رابطه تو خاطراتش نوشته که حتی اسم حمید عباسی رو اسم برده، نام برده که با هم کاری رهبران زندان وقتی که اومده بودن ملاقات میکردن این بند را. من میخوانم یه مقدار مطالعه میکنم از 5 خط پایین تر این رپورت. آره، اونجایی که نوشته تیت ممکنی مکان وقت مشخص شده یا نشون بده. از وقتی که این دوستای ما رو منتقل کردن از این ساختمان به زندان جهاد، اعتراض کردن و اعتصاب کردن تمام رفقای ما، دوستای ما تو اون بند. این زندانیان آماده نبودن که جنس اجناس خود را به این بخش بند ببرن و نمیخواستن دیگران رو لو بدن. در اصل حیات مال توی زندان رو دو قسمت کرده بودن و به اون کارهایی که بهشون محول کرده بودن مسئولیت ها رو به مال زندانی هایی که توی یک اونجا کاراگاه کار میکردن. تمام شرایطی که توی اون بخش برای همه یه خود یا ویل ها یا لیگلیت افته با این لیتن کورتسون، وقتی که این آقای لشکری ملاقات کرد حمید عباسی رو که به عنوان نماینده ناصریان در اون بند باشه بود و پوچه و اونها خواستن که این دوستان ما عقب نشینی کنن. اونیان سه شنبه 9 آگوستی 1970 که میشه های ادامه مرداد، در این روز کمیته مرگ دوباره برمیگرده به گوهردشت. چند تا از این زندانیان مجاهدین به کوریدور مرگ منتقل میشن دوباره. بعضی هاشون اشخاصی که از قبل انتخاب شده بودن که اونا کسایی بودن که نمیخواستن تو اون بند روبروی جهاد نمیخواستن باقی بمونن و همینطور شاکی هایی هستن که ایرج مصطفی، حسین فارسی، مسعود اشرف سمنانی، اسکر مهدی زاده، محمد زند و اکبر صمدی و احمد ابراهیمی، محسن اسحاقی، و همایون کاویانی و همینطور شاکی قبلی آقای نجاتی کلک‌دوست که در حین این تحقیقات مقدماتی جان به در می‌بره. به نظر من خود و در رابطه با این اعدام هایی که انجام شده ایشون این زندانیان رو به کوریدور مرگ می بردن، از کمیته می آورده این زندانی ها رو، پرونده هاشون رو به دست افتاد داشته. اسم اون زندانیانی که قرار بوده اعدام بشن رو اعلام میکرده و همینطور این زندانی ها رو به اتاق اعدام هدایت میکرد. حسین فارسی اینطوری توضیح میده در کتاب خودش، کهکشان ستاره، که این روز به این کوریدور مرگ انتقال پیدا میکنه. من میخوانم تمام متنی که توی این معرفی نامه، تصویر معرفی نامه، در از نگهبان سپاه اونجا نشسته بود و کاری نمیتونست انجام بده، از دستش بر نمیومد. دو ساعت بعدش این نگهبان سپاه حمید عباسی اومد و اومد و پرسید و از شخصی که پیش دست راست من نشسته بود پرسید آیا شما رضا هستید؟ و اون گفت بله. این اسم به نظر من آشنا میاد. 1981 ما با هم دیگه تو این کمیته بودیم، حتی غزل هزار ما با هم دیگه با هم توی یک بند نشسته بودیم، ولی وقتی که اون اشخاصی که مذهبی نبودن از ما جدا کردن، او را هم از اونجا بردن و من دیگه اون اصلا ندیدم. من میخواستم بدونم که اصلا سر اون چه بلایی اومده. خب اینم یکی از دنبال روهای گروهی بود که مذهبی نبود، من میخواستم باش صحبت کنم. این درست نگهبان سپاه ما رو زیر نظر داشت و آخرش حمید عباسی اومد و صداش کرد اسمو و اونو با خودش برد. ایراج در از قتل عام آقای ایراج مستقی به این صورت نوشتن. اون 60 تا زندانیانی که انتخاب شده بودن که از بند روبروی جهاد انتقال پیدا کرده بودن، توی یک بند فرعی برده بودنش، روز 9 اوت 1988 به کمیته مرگ انتقال پیدا کرد و از این اشخاص 30 تا از این زندانی ها اعدام می شوند. همونجوری که قبلا گفته بودم، ایراج مستقی یکی از اشخاصی هستش که دوباره به این کمیته مرگ اظهار میشه و اینطوری در این قتل عام میشه اشخاصی که توی اون بخششون بوده که اون روز اعدام میشن. این اشخاص بودند: علی بکالی، احمد نعلبندی، محمد جهانزاده، رحمان چراقی، نعمت اقبالی، جعفر تجدد، مهدی فریدونی، مجید مشرف، سید ناصر صابر بش بچه میر و قاسم محبالی. در کتاب ایرج مستاقی رقص ققنوس و آوای خاکستر، ایشون خیلی اشخاصی که اعدام شده بودن اسمشون رو میبرن که تو کدام بندها در اون موقع وقتی که اعدام بودن مستقر بودن و توی این کتاب توضیح میدن که این قسمت زندان که بغل دست جهاد بود یا شاید روبروی جهاد بود، در اصل زندانیانی که از بندی یک به آنجا قبل از این که بخواد گروهی اعدام بشن منتقل شده بودن. ایراج مستقی اینطوری توضیح میدن که تو این کتاب که 60 تا از این زندانی از اونجا برده میشن و 30 تا از آنها اعدام میشن اسمشون رو نام برده، 33 نفر از اون اشخاص رو توی کتابشون نام برده. یکی جعفر تجدد، نعمت اقبالی، علی بخالی، محمد جانزاده، نه رحمان چراقی و علی حاجی نژاد که اشخاص که الان در اصل مهدی حاجی نژاد برادرش شاکی هستن در این پرونده. و میخوام تأکید کنم در رابطه با بازجویی که ایرج مشتاقی بازجویی کردن، چیزایی که گفتن، ایشون گفتن که 16 مرداد یعنی میشه 7 اوت این کمیته در گوهردش حضور نداشت و حتی 17 مرداد که میشه 8 اوت هم بود اونجا نبود. به نظر ما به این صورت بوده که چیزی که این اتاق این کتاب داره برای ما میگه حتما به این صورت بوده که 16 مرداد بوده که اینها رو از این بخش میبرن به بخش جهاد، از اونجا میبرن. منظور که میشه 17 اوت و اسمای دیگه ای هم توی این کتاب نام برده شده با لایه الحاقی شماره آه با در نظر گرفتن اون ناصر صابر بش میر بچه میر مهدی فریدونی مجید مشرف احمد نعلبندی و قاسم محبالی. چهارشنبه 10 اوت که میشد 19 مرداد به کمیته مرگ در زندان اوین به سر میدارد. اونجا ایرج مستقی اینطوری توضیح دادن توی درس کتاب قسل عام که این اتفاقی در این روز افتاده که یکی از همزندانی هاشون آقای روشن بلبونیا درد داشت، سعی کردن که کمک بگیرن از نگهبانان زندان. ایشون اینجوری که میگن اول نگهبانان نمیخواستن کمک بکنن که ببرن بوبلیان رو به یک توالت کنن، میخواستن که یه جورای دیگه این کار رو حل بکنن که ایشون در اصل احتیاج به دارو و در اصل درمان نداشته. آقای محمود رجایی توی کتابش به نام آفتابکاران یک اتفاقی که شبیه به اون بوده که با آقای روشن اتفاق افتاده، من اسمش رو این متن رو براتون میخونم که حتما توی عکس بعدی هم ادامه خواهد داشت. من براتون میخونم. بعد از ظهر دوستان ما برگشتن، آدم هایی بودن، اشخاصی بودن که راضی شده بودن که امضا بکنن، تضمین بدن و ناصریان چیزی که میخواست زیرش امضا کنن باشه. به طور واضح اون اشخاصی که اعدام شده بودن وقتی که اون جلسه دوم رو با دادگاه داشتن، ولی دادگاه دیگه خبری ازش نشده بود. ناصریان گفته بود که اگر اونها نذارن ما باشون مصاحبه کنیم باید اعدام بشن. بعد از این یه ساعت گذشت آقای روشن بلبونیان هم اونجا رسید. حمید عباسی توضیح داده بود برش که این مصاحبه ویدیویی یک شرط واجب دادگاه می باشد و همینطور ناصریون بعد از این که تهدید شد ایشون به بند خود بازگشت. روشن یک یک مرد جوان خیلی با تجربه بود و دنیا دیده بود و رفتار بسیار خیلی خوبی داشت و خیلی از دوستا و نزدیکاش دوست داشتن ایشون رو همش ملاقات کنه و با اینکه درد زیادی توی روده هاش احساس میکرد ادای آنها را در می آورد و می خند و روشن دردش بدتر و بدتر می شد به خاطر یک عفونت مزمن و درد در یک مریضی در روده هاش ایشون مجبور می شد که همش بره بیرون و با اینکه می دونست که این مریضیش رو داره می دونستن که مریض داره این نگهبان ها هرچقدر ما به در می زدیم در رو باز نمی کردن. 3-4 مرتبه در شبان روز این در سلول باز می شد، 10-15 دقیقه باز می موند و توی این چارچوب زمانی ما مجبور بودیم که اون در اصل کاری که باید انجام بدیم انجام بدیم، کاری که واقعا باید انجام بدیم، باید ظرف شستن، لباس شستن، بریم دستشویی، خودمون رو بشوریم و این در از وضوع انجام بدیم، قبل از اینکه غسل بکنیم، غسل قبل از که میخواییم شهید بشه. 12 آگوست 1988 که 21 مرداد کمیته مرگ باز میگردد به گوهردشت، ایرج مشتاقی و مسعود اشرف سمنانی که هر دو شاکی هستند، این دو هر دو نفر رو میبرن به این کمیته. یکی دیگه هم به نام حسین فارسی بود که فارسی که یکی از شاکی ها هستش، ایشون رو به این کوریدور مرگ میبرن. به نظر ما حمید نوری هم همین امروز اینجا فعال بوده، فعالیت داشت، شرکت داشته توی اعدام کردن این زندانیان از طریق اینی که اسمای آنها رو اعلام میکرده، اسمای زندانیانی که قرار بوده اعدام بشن که اینها به اتاق اعدام برن و حتی دستور میداد به نگهبانها که آنها رو به آنجا بخواد انتقال بده و حتی خودش هم همراهی میکرد با آنها. صفحه آخر میاد توی این قتل عام آقای ایرج مستقی اینطوری می‌نویسن که ایشون توی این راه رو بر می‌گرده 12 اوت که ببرنش پیش کمیته، هم زندانش آقای محمد فرمانی از اون کمیته بر می‌گرده پیش ایرج می‌نشینه توی اون راه رو و برای ایرج میگه که ایشون در از دفاع میکنه از سازمان خودشون و به خاطر همه و اون چیزی که قبلا ارائه داده بود اونو پس میگیره به خاطر که میدونه اون قبلا یک اقرارنامه نوشته بود اونو پس میگیره به خاطر که میدونه که دیر یا زود همه قرار اعدام بشن و بعدش ایرج مستقی میان پیش آقای منوچهر بزرگ بشر میشینه و اینا هم همین درست نتیجه گیری رو میکنن که آقای محمد فرمانی کرده که به خاطر که این اعدام ها به هر حال همه قرار اعدام بشن پس بذار سر حرفمون باقی بمونیم، به خاطر همین لیستی برای ماساکر وجود نداره برای اشخاصی که اعدام شده بودن. شیتو بگو بذار.
حسین فارسی در یک کهکشان ستاره می نویسه منو بردن اون روز توی راه رو و توصیف کرده چیزایی رو که منتظر بوده اونجا مشاهداتشو. از همین صفحه نمایش میخوام براتون بخونم تا جمله آخر. وسط روز بود، پاسدار حمید عباسی اومد و حدود 20 اسم خوند، دو تا پاسدار دیگه اونجا وایساده بودن. بهشون اشاره کرد به پاسدارا که اونا رو با خودتون ببرین. بعد با یه خنده مشمعز کننده ای این عاشورای مجاهدینه گفت. بعد یه توضیحی داده میشه در مورد درست این در مورد عاشورا. نمیخونمش این توضیح عاشورا رو. این دیگه پی در پی عاشورای مجاهدینه. ببرشون. من شوکه شدم اینو که شنیدم، به خصوص وقتی که اسم مجاهدین رو برد. اون روز من اعتقاد راسخ پیدا کردم که این صفها به بند برده نمیشن، بلکه میبرشون قصاب خونه. بعد سرمو برگردوندم، دور شدن اونا رو دیدم، چندین مرتبه زمزمه کردم عاشورای مجاهدین، میخواستم گریه کنم. میرسیم به روز بعد، شنبه 13 آگوست، مصادف با 22 مرداد. کمیته مرگ به گوردش بازگشته. شاکیان ایرج مصداقی، حسین فارسی، اکبر صمدی، مجید صاحب جمع عطابکی، محمد زند، نصرالله مرندی، همه بردنشون، همشون رو به راهروی مرگ. و اون روز منظور ما این استش که حمید نوری و مشارکتش در اون روز در اعداما، یعنی با این کار که اسم بخون، اسم زندانی رو بخونه که قرار بود ببرنشون به کمیته مرگ، و مشارکت داشت به این که زندانی رو به کمیته ببرن، نام زندانی رو بخونه، کسایی رو که قرار بود اعدام بشن، و همچنین برد زندانی رو به مکان محل اعدام. ایرج مصداقی در کشتار جمیم مینیسه کمیته مرگ اون روز اومد به گوردشت. توصیف میکنه که صبح باز دو مرتبه منو بردن کمیته و توی کوریدور راه روی مرگ نشسته بود. یک همبند رو، همزندانیشو میشنوه صداشو، مشتبه اسکر که میبرنش کمیته، و ایرج میشنوه اخگر، میشنوه که مشتبه اخگر باید مجبوره که الان بنویسه که محکوم کنه. مشتبه اخگر میگه من بی سوادم، چطور بنویسم؟ میگه که شما بنویسین، من امضا میکنم، هرچی دوست داریم بنویسین، من امضا میکنم. میگه اخگر، 100 ضربه شلاق، چون دروغ میگه 100 ضربه شلاق محکومش میکنن. حمید عباسی داوطلبان خود اعلام میکنه که این تعزیر رو اجرا کنه. ایرج مصداقی در این ضربه ها رو شنیده و اینکه که چجور مشتبه فریاد میکشید از و چجور مشتبه رو تحت شکنجه شدید میبرنش همون راه روی که ایرج نشسته بود. ایرج مصداقی سرنوشت مشتبه اخگر رو در خاطراتش هم، نمکس در نزندگی رو، بازم اونجا هم استفاده کرد. در یه بخشی به عنوان تمشکای نارام توصیف کرده وضعیت مشتبه رو. میخوام قرائت کنم از صفحه نمایش، تمام این قسمت رو میخوام بخونم. این زیاد طول نکشید که مشتبه اخگر رو بردنش دادگاه و بعدش آوردنش بیرون. یه خورده دار و دعوا بود و اونو بردنش یه بند فرعی. میخواستن که او میخواست بنویسه پشیمان نامه بنویسه، توبه نامه بنویسه، و خیلی خونسرد گفت من بی سوادم، من چی میخوام بنویسین من امضا میکنم. وقتی که اصرار داشت که هیچ کس نتونست اونو تغییر بده نظرشو، در دوران بازپرسی ها این باهاش خیلی خیلی صدمه خورد. باز در بازجویی ها چندین مرتبه میبردنش دادگاه، میبردنش بازجویی، میبردنش دادگاه، میبردنش دادگاه، و دیگه اینا حوصله‌شون از دست این سر رفته بود و میرفت توی بازجویی اعتراف میکرد، میامد پیش دادگاه انکار میکرد که بعد باز میفرستدنش طرف تیم بازجو. این دفعه محکومش کردن به 100 ضربه تازیانه. حمید عباسی داوطلبانه، داوطلب، من این ضربه ها شلاق من میزنم، داوطلبانه میخواست بزنه. صدای این ضربه های کابل و جیغ های مشتبه شنیده میشد. من جمع کرده بودم خودم و مچاله شده بودم و از درد. من هنوز از این تشنجا و این حالت انقباض مایچی که در بدنم به وجود بود هنوز خلاص نشده بودم که فهمیدم که مشتبه رو بیرمق بلش کردم. در ادامه در کشتار جمعی ایرج مصداقی می نویسه، در مورد روز 13 آگوست می نویسه، مصادف با 22 مرداد، در مورد کاوه نظری می نویسه که تصور می کنه که بعد از این رفته بود پیش کمیته جون به در برده بود، ولی باز دو مرتبه احضارش کرده بودن. کاوه نظری سریعا مریض شد، وقتی که اسمشو خوندن میبرنش، همبنداش میکشن میبرنش طرف کمیته. ظفر جعفری افشار، و این همین فردی که در قسمت اعتراض دادستانا اسمش هست، در لیست شماره 49. در کتاب کشتار جمعی ایرج یک همبندی رو تعریف میکنه ازش، ابوالقاسم ارژنگی که در گروه دست جمعی آواز کر مشغول بود، و توضیح میده این ابوالقاسم چطوری که میبرنش پیش کمیته مرگ. با ناصریان درگیر اختلاف پیدا میکنه و میاد بیرون. هم زندانیایی که ایرج مصداقی به عنوان اعدامی ها در 13 آگوست اعلام کرده عبارتند از جمله از بیژن کشاورز، محمد درویش نوری، روشن بلبلیان، داریوش حنیفه پور، حسین نیاکان، ابراهیم اکبری صفت، ابوالقاسم ارژنگی، کاوه نظری، و اون فردی که شکوه کرده بود ظفر جعفری افشار و فرامرز جمشیدیان. حسین فارسی هم در مورد این روز 13 آگوست نوشته، شرحی داده در یک کهکشان ستاره، شرحی داده، و وقتی که او در راهروی مرگ در اون روز نشسته بوده، در روش هنفور بهش دستور میدن و حسین نیاکان که برن به محل مکان اعدام. من الان قرائت میکنم بخشی از تقریبا تمام این برای مترجم میگم متن داخل چارخونه رو میخوام. یا پرسید فشو اوکلاگن نیفر آویارم، میگن من خودم رو با تو متوقعات بدهم یا چیکار میکنی، منم متن جلو چشم سعی میکنم. یا فشوکر فشوکر حدود 9 شب بود که ناصریان به همراه پاسدار عباسی اومد، چند تا اسم خوندن، تقریبا همه دور و بر نشسته بودن، به خط شدن و خشکشون زده بود. پشت داریوش، داریوش پشت حسین بود، نمیدونم داریوش هنگ انتمه اکرم برو میشک نوی فشک دو اینتفون گیرد. در این صف داریوش پشت حسین نشسته بود، داریوش با کم حسین تک رستن من توی صف داریوش پشت حسین بود و من نمیدونم داریوش چی گفت یواشکی که هر دوشون خندیدن. یهویی قلبم ریخ. در یه جمله کوتاه را بیافتین. ناصریان بود که فریاد کشید توی راه رو، قرش کرد. من البته این جمله رو قبلا هم شنیده بودم، ولی هیچ وقت این مثل این دفعه نلرزیده بودم. تا همینجا بس. در این کتاب یه خود پایین تر همون صفحه حسین فارسی می نویسه که تو هم پاراگراف دوم در همون صفحه نمایش رو می خونم الان براتون. بعد از 15 دقیقه با الباقی ما توی صف باقی موندیم و برگشتیم به ما رو برگردوندن به بند. وقتی که پاسدار در سلول رو بست و رفت، من قلم رو برداشتم و رو دیوار نوشتم امشب که ساعت 9 حدود 90 نفر بردنشون برای اعدام، شهدای این مکان هستند. 13 آگوست 88. میریم به روز 16 اوت، مصادف با 25 مرداد، که احتمالاً آخرین روز کمیته مرگ بوده که به گردشت اومده بوده، البته تایی موج اول اعدام. حالا دیگه بعد از چند ساعت قرار بوده زندان رو ترک کنن. این روز شاکیان، ایرج مصداقی، علی اکبر بندلی، نصرالله مرندی، رمضان فتحی میبرنشون به کمیته مرگ و ما ادعا میکنیم که حمید نوری در این اعدامای این زندانیا شرکت داشته، چون که توی راهروی مرگ حضور داشته و زندانیا رو همراهی کرده به طرف کمیته. ایرج مصداقی در کتاب کشتار جمعی نوشته در مورد همین روز که در مورد صحبت میکنیم، کمیته دو مرتبه فعالیت شو ادامه میده، هم زندانی غلامرضا کیا کجوری رو اسم میبره، هم زندانیشو که قبلا نوشته بود، یه تعهد داده بود و محکوم کرده بود قبلا، ولی حرفشو پس گرفته بود و گفته بود من این برگه که محکوم کردم بهم بدین. حدود ساعت 1:30 بعد از ظهر اسم غلامرضا کیا کجوری خونده میشه توی به خط میشه با توسط ناصریان توی صف و ایرج همینطور اینا که دارن به طرف تاریکی ناپدید میشن، نگاه ایرج اونا رو دنبال میکنه. بعدن کمیته مرگ یه زنگ میزنن بهشون، به کمیته مرگ که بعدش بعد از این تلفنی که بهشون میشه گواردش رو ترک میکنن و اعدام ها در زندان در اون نقطه متوقف میشه. در مورد این که با پیکرها با جنازه ها چی کار میکردن براتون بگم. ادعا شده که شبا و عصر و شبا کسایی رو که اعدام کرده بودن نقل مکان جا به جا میکردن. بعدن تو این ارائه اطلاعات بیشتر به این مسئله میپردازیم که این افرادی که اعدام شده بودن در گروه‌های دست جمعی دفن شدن. چندین نفر از کسایی که ما ازشون بازپرسی کردیم، از جمله شاکیان، احمد ابراهیمی، رمضان فتحی، علی اکبر بندلی، امیر هوشنگ اطیابی و منوچهر منوچهر پیوند تعریف کردن که اونها شنیدن و دیدن از پنجره‌های مختلف که چطوری نگهبونا شب دیر وقت اجساد رو می آوردن بیرون و یا توی بار کامیون یا توی کامیون یخچالدار سوار میکردن که بعد از اونجا ببرنشون. شاهد امیر هوشنگ اطیابی تعریف کرده که در بازپرسی خودش توصیف کرده که این دفعات مشاهده کرده کامیون رو که چطور اجساد رو بار میکردن تو این کامیونا و در تقویم خودش این دفعات رو یادداشت کرده و از طرف ما هم به عنوان ادله اثبات استناد شده و در جوف پرونده به دادگاه بدوی تحویل دادیم این تقویم رو و وقتی که قرار باشه با امیر بخوایم با از اون بازپرسی کنیم، مسئله تقویم رو بعداً باز مطرح خواهیم کرد. همونطور که گفتم
اعدام ها ادامه پیدا کردن تا 16 اوت، تا زمانی که متوقف شد، ولی اطلاع دیگه وجود داره در این پرونده که تا 17 اوت ادامه پیدا کرده و شاکی محمود رویایی در کتاب خودش نوشته که نصف روز 17 اوت یا 26 مرداد این اعدام ها ادامه داشتن. به همین خاطر در ما ولی این اعمال مجرمانه رو تا 16 اوت 25 مرداد قرار دادیم. بعد از این دوره اعدام ها یه توقفی وجود داشت و کسانی که جان به در برده بودن از زندانی رو در گوهردشت جمع کردن و اونا فهمیدن که به چه حدی به اعدام ها انجام شده و کدوم از هم زندانیانشون بودن که اعدام شدند و این گفتگو که در کتاب محمود رویایی آفتابکاران آمده یک مدت بعد از موج دوم اعدام ها که دوباره شروع شده بود. من الان میخونم اینا، یه گفتگو بین محمود رویایی و یکی از همزندانیانش که رویایی در کتاب خودش نقل قول کرده و این گفتگو بعدا ادامه پیدا میکنه در صفحه بعد. محمد حسین یه پسر قد بلند و با تیز چشم نزدیک سل من اومد و با دست و خنده به من گفت که بیا یه قدم با هم بزنیم دربند، یه گفتگوی دوستانه. من از قیافه و ژستش فهمیدم که چیزی از من میخواد. منم بلند شدم و رفتم به طرفش. یه دست رو شونش گذاشتم. چند نفر در بند شما باقی مونده؟ 75 نفر اینطوری که شمردیم. از ما در پرانتز در بند فرعی 8 روبرو. زیر نصف ما و در بند 3 و بند فرعی روبرو هشت اونطوری که حساب کردیم، خیلی از اون بندهای فرعی حتی یک نفر هم باقی نمونده و در بند ملکش فقط 7 نفر باقی موندن از 150 نفر. به نظر من اونا باید خیلی وقت کم آوردن، وگرنه ما هم یکی از اون کشته شدگان خواهیم بود. بله اونا وقت کم آوردن. ناصریان خیلی عجله داشت از صبح زود تا دیر شب. اون و حمید عباسی حتی وقت سرخاراندن نداشتن. خدا میدونه فقط اونا با رفقامون در اوین چه کردن. اگر اونا همزمان شروع کردن پس خیلی کمیته های مرگ در بیشتر در اوین بودن تا اینجا. اونطوری که ما حساب کردیم 8، 9، 10، 12، 15، 18، 21، 22 و نصف 25 و 26 ماه مرداد و از 5 شهریور دوباره این دادگاه ها بر علیه غیر مذهبی ها و مارکسیست ها شروع شد. محمود رویایی همچنین اسم همین عباسی رو میاره در یک صفحه دیگه در کتابش. ولی معلوم نیست که کدوم تاریخ رو بهش اشاره میکنه. من میخوام بخونم الان این پاراگرافو و همچنین یه زیرنویس. دیر شب بود که دنبال من فرستادن از سلول انفرادیم و گفتن که فردا منو میخوان صدام بزنن. بعدش دیگه چیزی نشنیدم چند روزی. روز سه‌شنبه دوباره منو احضار کردن و جلوی در دادگاه نشستم از صبح تا عصر. بعدش دوباره منو فرستادن به سلولم. امروز صبح اومدن و منو دوباره آوردن. نیم ساعت پیش بود حمید عباسی از من پرسید از کجا اومدم. منم گفتم از بند. بعد در گوش ابوالفضل یه پچپچی کرد که منو آورد اینجا. اینجا یه زیرنویس داریم. نگهبان یا همون پاسدار انقلاب حمید عباسی یکی از نگهبانان سالون 6 در اوین بود که به خاطر یعنی بیرحمیش اونجا کار میکرد در دفتر دادستانی اوین. بعدن عباسی رو به گوهردشت منتقل کردن. الان به عنوان دستیار دادستان که یعنی دستیار ناصریان که خیلی فعالانه در این جریان اعدام های دست جمعی شرکت داشت. خب این آخرین قسمت تعریف کردن ما در اتفاقات گوهرداشت بود. قرار بود که یه اکتی بگیدیم الان بعدن که شروع میکنیم همه رو با به ترتیب زمانی. پس الان یه آنتراکت دیگه.
Är det något som tolkarna behöver ta del av, tycker ni? Är det något ni ska läsa av så att, och det ska översättas, så kanske det underlättar om vi får en kopia? Eller?
Vi har tyvärr inte någon extra kopia. Jag tror ändå att det är bättre.
Eller, ja, ja. Det är visat på skärmarna. Ja, det kommer att visas på skärmarna. Ja, det kommer att visas på skärmarna.
Till.
Och vad med din kamie?
Vi ska nu då i vår sakframställning beskriva
till vad det
är en anledning till att
där kärhe.
Avrättningarna pausas här.
Ke, att den zamani ke edam ha mutawaqqif shudand. بعد وارد ادله اثبات کتبی میشیم و کدام زندانیایی بودند که در موج اول اعدام شدند. بعدش وارد شرح موج دوم یا قسمت دوم اعدام ها میشیم. از هواداران و هواداران گروه های چپی یه صدایی رو من میشنوم که نمیدونم میشه کاری کرد باهاش یا نه.
Det
är bara jag som hörde det, struntar vi i det. Men menar Mishna var mino.
Det kommer liksom från, det
var frågan, det är inte så att Gita var på sin mikrofon. Vad, kassi benar med Gita, mikrofonen skar mikone.
Gita, har du på din mikrofon?
Ja, jag hade tydligen det, jag brukar stänga av den.
Ja, jag undrar om inte det
var... Ja, ehtemalen hamon. Du kan stänga av. Ja, mikrofonet är nog som har bevändigt, ja. قبلا خیلی مختصر من در رابطه با این شخص حسین علی منتظری اشاره کردم که بسیار منتقد و مخالف این اعدام های دست جمعی بود و به احتمال قوی این کاری به خاطر اون بود که اعدام های متوقف شد 25 یا 26 مرداد. همونطور که قبلا هم اشاره کردیم حسین علی منتظری یک کسی بسیار مورد اعتماد آیت الله خمینی و کسی بود که قرار بود جانشین او بشه مثل بالاترین رهبر ایران، ولی بعد از طرف خمینی مورد غضب واقع شد به خاطر اینکه میخواست این اعدام متوقف بشند و ما با استناد میکنیم به این به خاطرات حسین علی منتظری که در اونجا در رابطه با اعدام ها اشاره میکنه و من الان از روی این صفحه میخونم. اونجا در خاطراتش نوشته که اون تمام ملاقات هایی که برای زندانی ها بود قطع کردن و اونطور که من حساب کردم بین 1800 تا 3800 مرد و زن رو اعدام کردند. اینها انسان هایی بودند که نماز می خوندند و روزه می گرفتند. اونها این انسان ها رو آوردند و بهشون گفتند که شما اشتباه کردید و اونا ولی خیلی یعنی بیشتر ایمانشون بیشتر بود تا اینکه بتونن همچین و این حرفو بزنن و اعدام شدن. یکی از این کسایی که اومد به قم برای پیش من و خیلی متاسف بود از این اومد و گفت که خیلی به سریعی دارن مردم رو اعدام میکنن به خاطر اینکه هر چه زودتر اینا رو از دستشون خلاص بشن. این شخص به من گفت که اون این زیر سوال برده این کارو که به نظرش باید هر پرونده رو باید بررسی کرد، ولی گفتن که این امام گفته این کارو باید کرد، منظور خمینیه. من خیلی ناراحت شدم از این لحاظ و به همین خاطر به آقای اسد هاشمی و آقای قاضی خرم آبادی که پیش من بودن، گفتم باشون، گفتم میخوام من یه نامه برای خمینی بنویسم. به من گفتن این کار رو نکن. اونا گفتن که خمینی خیلی عصبانی از دست منافقین بعد از اتفاق مرسد و به همین خاطر همچین نامه رو خوش نداره. اونا رفتن ولی من دوباره به این مسئله فکر کردم. وقتی که میگم اتفاقات مرسد، منظور منتظری همون فروغ جاویدان بوده که قبلا اشاره کرد. مرسد اسمیه که این رژیم ایران واسه این ضد حمله گذاشته. من با استناد کردم به این خاطرات ارتباط میدم با هم دیگه. وقتی که منتظری به هر حال یک نامه برای آیت الله خمینی میفرسته که 31 جولای یا 9 مرداد بوده، من کل این نامه رو میخونم برای مترجم به غیر از تاریخ ها. نامه به حضرت مقدس امام به خاطر مخالفت با این اعدام هایی که در زندان ها، به نام خدا مهربان و آیت الله معظم.
تولکن ser du nu på, så kan du läsa du direkt.
Ja.
Ska jag läsa lite snabbare då?
Lite snabbare, okej.
Till den högsta ayatollan Khomeini.
Hazrat Ayatollah Khomeini. Umidvarim ke hamishe dar saye muqaddas shoma bashim. Bad az salam mikham در رابطه با دستور جناب عالی، در رابطه با اعدام هایی که در زندانیان منافقی در منافقین در زندان ها انجام شده، اینو به عرضتون برسونم. این اعدام ها در به که جدیدن انجام شدند شاید قابل قبول باشه هم از طرف جامعه، ولی نیست، ولی کسانی رو که قبلا دستگیر شدن و زندانی بودن، این قابل قبول نیست که اعدام کنن. در وهله اول با توجه به این شرایطی که هست، اینطور بسیار خشم و انتقام و بالا میبره. در وهله دوم بسیاری از اعضای خانواده اینها که هم مذهبی هستند و هم انقلابی، به خاطر سوگواریشون جدا بدبین میشن. و دلیل سوم، خیلی از این کسا سر عقاید خود باقی نیستند، ولی بعضی از اونها خیلی با سختی باشون برخورد میشه. و دلیل چهارم، با توجه به شرایطی که اونها الان در زیر فشار هستند، که ما زیر فشار هستیم از طریق صدام حسین و منافقین، آخرین حمله شون با رابطه‌ای که با جهان دور و بر داریم مثل قربانی میتونیم، و خیلی از رسانه های جهانی از ما دفاع میکنن، ولی این برای رژیم و برای شما مثلا خوب نیست که همچین خبرهای منفی بر علیه ما پخش بشه. و همچنین پنجمی، اشخاصی که قبلا بر اساس بعضی شرایط حکم گرفتند که کمتر از اعدام، اینها رو بدون اینکه عمل جدیدی انجام داده باشند و بدون دلیل اینها رو اعدام بکنند، این به هیچ قانونی و اصلا در یعنی هیچ در به هفته یه
En sekund.
Ett ögonblick bara. Det är om den femte andra sticket, om ni kunde bara...
Menar du andra...
Alltså, från och med att nya gärningar är begångna.
Ja, är att frångå...
Min har ett sådana stämma med normer. Norm har ju hukuki.
Och domarnas meddelade domar.
Va, hukum har ju kazi gablanda.
Och det kommer inte att leda till...
Va, innan nätidje ju khubi nakhahat dasht baraye.
För det
sjätte. Men
de ansvariga inom rättsväsendet.
Kassa ikke mas'ul hastan där dastgah-e qazayi va hamchenin dadsetani va etla'at.
Med mugaddas e ardabili.
Va hamra nistan ba mugaddas ardabili. Mugaddas ardabili nistan. Nästan inte.
Missgärningarnas och stämningens påverkan är också betydande och väldigt
omfattande. Vad amal har ju bad yani khili ta'sir bad dasht roye
senaste order.
Ba in dastur janab ali khili az bi gunahan ham ehtemal dare ke kamtar yani jurmishon ham kamtar ehtemal dare edam beshan.
Är sannolikheten
också va, viktig? En speciellt ziyade.
För det sjunde.
Haftum.
Har vi inte haft någon nytta av
det? Men hitt fayde i nedastim där.
Uppdödande.
En kive merdam ro. Edam bak bu koshim. Kive khushunet var. Bär ax. Besiyar en vichheye maro manfi kerde. Va chans monafeqin va zedde inqilab ha ro محبوب تر کرده. الان وقتشه که در های مدت بر اساس بخشش و محبت که خیلی بهتره برای بسیاری کار کرد. و دلیل هشتم، اگر شما اصرار داشته باشید روی دستورتون، حداقل دستور بدید که حکم بر اساس این باشه که قاضی، دادستان و کسی که مسئول در اطلاعات هر ستا با هم متفق باشن و نه اینکه فقط اکثریت. و همچنین زنها و اونهایی که فرزند دارن استثناء قابل بشن. و در آخر هیچ عکس العمل خوبی ما نخواهیم داشت با اعدام کردن هزاران کس در عرض چند روز. و همچنین نمیشه این کار رو بدون اشتباه انجام داد. بعضی از قاضی های دینی خیلی نگران هستند. الان وقتشه که ما این حدیث مقدس رو به یاد داشته باشیم. پیامبر الله مرزهای مسلمانان رو بشناس و سبک سنگین کن. اگر اون وقت جراحی برای رفتن داشته باشه برای آزاد بذار. آزاد بذار. برای یک امام بهتره که در عمل ببخشه تا اینکه مجازات بکنه. و سلام با شما، امیدوارم که خدا نگهدار
باشه.
خوبه، الان در رابطه با اردبیلی، مقدس اردبیلی که نامش گفته شد، اون دبیر شورای عالی دیوان عالی و محتوای این نامه بعضی حرف میزنید میگه اگه میشه محتوای این نامه نشون میده که این اعدام ها حتی با قانون اساسی ایران مطابقت نداشته.
در
این نامه ولی باعث نشد که اعدام ها متوقف بشن در این زمان.
الان
وقتشه که یه آنتراکت داشته باشه. تا یک و نمی
کنم.